ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی دستور رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی را صادر کرد. اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی نامشخص در ایران را تحریم کرد و زندانی شدن یک شهروند آمریکایی دیگر در ایران تایید شد. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری دستور رسیدگی به اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر انجام شکنجه و شنود در دوران بازداشتش را داده است. آقای آشنا در کانال تلگرامی خود نوشته است که با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی به سرعت و دقت انجام خواهد شد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض شرکت هفت‌تپه که 25 روز را در بازداشت گذرانده، هفته گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام روایتی از شکنجه شدنش را نقل کرده و از وزیر اطلاعات خواسته است که با او در یک برنامه تلویزیونی مناظره کند. پیشتر کمیسیون قضایی مجلس و رئیس قوه قضاییه نیز خبر از رسیدگی به اظهارات آقای بخشی را دادند. به رغم آنکه در قانون اساسی انجام شکنجه حین بازداشت ممنوع است، اما در ایران بارها زندانیان از انجام شکنجه‌های فیزیکی و روحی و روانی خبر دادند. یکی از جنجالی ترین نمونه ها پرونده بازداشتگاه کهریزک و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 است که به تایید جمهوری اسلامی 5 تن جان خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا با تحریم یک سرویس اطلاعاتی در ایران موافقت کرده است. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بابت برنامه ریزی قتل و آدمکشی در خارج از ایران عنوان شده است. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا در این باره به رادیو فردا میگوید این تصمیم صبح سه‌شنبه در جلسه شورای عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و یک نهاد اطلاعاتی و 2 شخص حقیقی به فهرست افراد و گروه‌های تروریستی مورد تحریم اتحادیه افزوده شده است. پیشتر وزیر خارجه دانمارک در توییتی این مسئله را مطرح کرده بود. در پاییز دانمارک مدعی شده بود که ایران در حال ریختن برنامه قتل یکی از مخالفانش در خاک این کشور است. هنوز معلوم نیست که نهاد اطلاعاتی تنبیه شده دقیقاً چه نهادی است. در سال جاری شمسی بجز دانمارک، فرانسه همراه با بلژیک ایران را به تحریزی عملیات حذف مخالفانش در خاک اتحادیه اروپا متهم کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه اعلام کرد که یک نظامی سابق آمریکایی به نام مایکل آر وایت بنا به دلایل نامعلوم در تابستان گذشته در ایران بازداشت شده است. این روزنامه به نقل از مادر آقای وایت نوشته است که او چندین بار برای دیدن دختری در مشهد به ایران سفر کرده، اما پس از آخرین سفر در تابستان به آمریکا باز نگشته است. قرار بود مایکل وایت روز 5 مرداد در پروازی از دبی به آمریکا بازگردد. مادر آقای وایت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که تنها 3 هفته پیش وزارت خارجه آمریکا به او اطلاع داده که فرزندش در ایران زندانی است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به نیویورک تایمز گزارش‌ها درباره دستگیری یک آمریکایی در ایران را تایید کرده است. قرار است این وزارتخانه از طریق سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران این پرونده را پیگیری کند. نخستین بار صبح دوشنبه وبسایت ایران وایر به نقل از یک زندانی سابق ایرانی نوشت که او در زندان وکیل‌آباد مشهد با یک آمریکایی زندانی ملاقات کرده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه 16 دی ماه به خبرنگاران گفت خروج او از توافق اتمی با ایران پیامدهای منفی گسترده‌ای بر تهران گذاشته و آنها می‌خواهند گفتگو کنند. در واکنش به این اظهارات بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که آقای ترامپ صرفاً آرزوهای به گفته او باطل و محال خود را بیان می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خیلی بدی است و دارد همه نیروهای نظامی خود را از دیگر کشورهای منطقه خارج می‌کند. به گفته آقای ترامپ اینها همه نتیجه خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران است و به همین دلیل ایران خواستار گفتگو است. اگرچه در طرف مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 17 دی ماه در وبسایت این وزارتخانه به طور رسمی هر گونه درخواست تهران برای مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران دهه هاست با فشارها و سیاستهای تحریمی آمریکا آشنا و رو در روست. بهرام قاسمی افسوده ملت ایران هیچگاه در برابر فشارهای آمریکا سر فرود نخواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در همایش بین المللی دفاع و امنیت در غرب آسیا گفته است جمهوری اسلامی سیگنال و پیامی برای مذاکره با آمریکا نداده است و آمریکایی‌ها ثابت کردند که قابل اعتماد نیستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین میگوید در افغانستان آمریکایی‌ها دو بار برای مذاکره به او پیام دادند و دروغ میگویند که تهران برای مذاکره به آنها پیام میدهد. درباره ادعاهایی که هر دو طرف در مورد تمایل طرف مقابل به مذاکره مطرح میکنند، فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که بین وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا یک مسابقه صورت گرفته مبنی بر اینکه کی درخواست مذاکره داده و کی رد کرده، ولی این مخالف این نظر نیست که هر دو اینها یک جورهایی در کنار فشارهایی که تلاش میکنن وارد کنن یا در کنار مقاومتهایی که انجام میدن در دیپلماسی همیشه پیشنهاد برای مذاکره هم میتواند انجام بشه و اصلا این چیز غیر ممکنی نیست. من اصلا بعید نمیدونم که هم ایرانی ها یک جورهایی سیگنالی فرستاده باشند و این سیگنال ها رو ممکنه آمریکا هم فرستاده باشه. چنین سیگنال هایی رو هم به راحتی میشه فرستاد و هم بعدن میشه اون رو انکار کرد. یعنی اینی که ایران ابتدا این سیگنال رو فرستاده یا مثلا آمریکا این رو فرستاده خیلی موضوع حساسی نیست، چون که در دنیای دیپلماسی بسیار عادیه و همین تاییدیه ها و تکذیبیه ها حاکی از اینه که در واقع یک زمینه ای برای یک مذاکرات احتمالی دارد فراهم می شود.
آنچه فرزانه روستایی به عنوان مذاکرات احتمالی از آن نام میبرد تا چقدر ممکن است به وقوع بپیوندد؟ امیر طاهری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن:
برای تماس‌های غیر مستقیم بوده، از طریق سوئیس رئیس جمهوری سوئیس به تهران سفر کرد و به واشنگتن سفر کرد. این رئیس جمهوری سوئیس یه شخصیت سیاسی نیستش و دلیلی نداره که ناگهان در یه مدت کوتاهی از تهران به واشنگتن بره. بعد عمانی‌ها فعالیت‌هایی دارن، سفیر عمان در لندن که من در حدود 2 هفته پیش باش صحبت کردم گفت که ما حاضر هستیم برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده، بنابراین این تماس‌ها ممکنه به تدریج منجر بشه به یک مذاکره شکل گرفته با کمک اروپایی‌ها که از این موضوع بسیار حمایت می‌کنند. در این حال هر دو طرف علائمی رو دادن در این 1-2 هفته اخیر برای کاهش تنش بین دو طرف. ایران اعلان کرده که تمام مستشاران نظامیش رو از عراق برده بیرون، واشنگتن هم اعلان کرده که میخواد نیروهاش رو از سوریه به تدریج ببره بیرون.
دونالد ترامپ اوایل مرداد ماه از خواست واشنگتن برای مذاکره بدون پیش شرط با تهران سخن گفت، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
اکنون با وجود این ممنوعیت گمان زنی ها و ادعاها در مورد مذاکره یا تمایل برای مذاکره را چگونه میتوان پذیرفت؟ امیر طاهری:
آقای خمینی مذاکره با آمریکا رو ممنوع کرده بود، آقای خامنه‌ای هم همینجور، ولی جمهوری اسلامی دائما با ایالات متحده در حال مذاکره بوده. از روز اول مذاکرات الجزایر تا به امروز، چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم. مثلا این است که آیا فشارهایی که الان بر اقتصاد ایران وارد میاد و جنگ قدرتی که در داخل گروه گرداننده جمهوری اسلامی ادامه داره، اینا چه آثاری خواهد داشت در مجموعه تصویر ایران؟ اگر جمهوری اسلامی خودش رو در خطر ببینه، مثل همیشه، مثل زمان آقای خمینی، مثل موارد متعدد دیگه، بدون تردید مذاکره خواهد کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 13 آذر مدعی شده بود که مقام‌های آمریکا در سال گذشته 8 بار و در سال جاری 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره با تهران را مطرح کردند، اما جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. حدود 3 هفته پیش هم روزنامه الجریده کویت از مذاکرات پنهانی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در لندن خبر داده بود، اما حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا این گزارش را تکذیب کرد.
گزارشی که میشنیدید گزارش همکارم رضا ولیزاده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که تا پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. او قرار بود تا سال 2022 میلادی رئیس بانک جهانی باشد، اما پیش از اینکه دوره ریاست خود را بر این نهاد بین المللی به پایان برساند تصمیم به استعفا گرفته است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که تا پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، یعنی 3 سال پیش از پایان دوره ریاستش. به گزارش رویترز، جیم یونگ کیم گفته است که با دولت آمریکا در مورد مسائلی همچون تغییرات اقلیمی و منابع اختلاف نظر داشته و از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ تلاش کرده است تا از مخالفت علنی با او خودداری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. جیم یونگ کیم در ایمیلی به کارمندان بانک جهانی اعلام کرده است که اول فوریه امسال از سمتش کناره گیری می کند و به بخش خصوصی خواهد رفت که بیشتر بر سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه متمرکز است. او در ایمیل خود نوشته پیوستن به بخش خصوصی برایش غیر منتظره بود، اما به این نتیجه رسیده که در این مسیر می تواند روی مسائلی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و کمبود زیرساخت‌ها در بازارهای نوظهور بیشترین تأثیر را داشته باشد. در همین حال بانک جهانی اعلام کرده است که کریستالینا جورجیوا، مدیر اجرایی این بانک، به عنوان جانشین موقت جیم یونگ کیم انجام وظیفه خواهد کرد تا رئیس بانک جهانی منصوب شود. کریستالینا جورجیوا شهروند بلغارستان است و پیش از این به عنوان اقتصاددان با تمرکز بر حوزه محیط زیست در اتحادیه اروپا سمت‌هایی داشته است. رویترز به نقل از 2 منبع مطلع خود میگوید جیم یونگ کیم با تصمیم خود از ریاست بانک جهانی استعفا کرده و برای کناره‌گیری تحت فشار نبوده است. رئیس بانک جهانی به طور سنتی توسط آمریکا انتخاب می شود. جیم یونگ کیم شهروند آمریکایی کره‌ای سال 2012 توسط باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا به این سمت انتخاب شد. او در سال 2017 هم برای بار دوم به این سمت منصوب شد و قرار بود تا سال 2022 میلادی رئیس بانک جهانی باشد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان می‌گوید دختر جوانی که در این شهرستان مورد ضرب و شتم قرار گرفته از متهم پرونده شکایتی ندارد، اما متهم این پرونده مرتکب جرم عمومی شده و از این رو در زندان به سر می‌برد. دادستان عمومی سیرجان توقیف غیرقانونی، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی و آزار و اذیت بانوان را اتهامات این پرونده اعلام کرده است. به گفته دادستانی این پرونده، به شکل ویژه این پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با متهمان آن قاطعانه برخورد خواهد شد. به گزارش تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، مادر این دختر 16 ساله از متهمان این پرونده شکایت کرده است. دادستانی سیرجان میگوید این پرونده 2 متهم با نام‌های امیر کاف و محمد یه دارد که هر 2 ساعتی پس از انتشار ویدیو در اینستاگرام دستگیر شدند. روز جمعه در شبکه‌های مجازی ویدیویی از ضرب و شتم شدید دختر نوجوانی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری همراه داشت. و عملیات احداث آزادراه تهران شمال از بزرگترین پروژه‌های راهسازی ایران تا سال 1400 پایان خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا میگوید در لایحه سال 1398 بودجه معادل 3 میلیارد و 471 میلیون تومان به این بزرگراه اختصاص داده شده و سال پایان احداث آن 1400 بیت شده است. احداث این بزرگراه از سال 1376 آغاز شده و تا کنون نزدیک به 1200 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. آزادراه تهران شمال که در دهه اخیر کار تبلیغاتی بسیاری روی آن انجام شده، قرار است شهر تهران را به شهرهای غربی استان مازندران متصل کند. طول این بزرگراه 121 کیلومتر است و جمعاً 180 رشته تونل در باند رفت و برگشت به طور تقریبی 100 کیلومتر دارد. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنونم که با رادیو فردا همراهید.